بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت های آلمان، فرانسه و بریتانیا در حال پیشنهادهایی برای تشدید تحریم ها علیه ایرانند. باراک اوباما احتمالاً روز جمعه برنامه خروج نیروهای آمریکایی را از عراق اعلام می‌کند. و دولت بنگلادش اعلام کرد شورش سربازان در پادگانی در داکا پایان یافت. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی این پنجشنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر آفتابی پراگ هم تا نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم. آرزو دارم که حضور آفتاب مهر رو هر روز در زندگیتون حس کنید. و اما امروز 8 اسفند ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 26 فوریه 2009 میلادی. در ضمن هوای فردا در تهران ابری و آفتابی است. البته خورشید خانم ساعتی به پشت ابرها خواهد رفت، اما همیشه آن پشت نخواهد بود و نور خودش رو دوباره بر زندگی میتاباند. و دمای هوا هم بین 6 تا 11 درجه خواهد بود. و اما در مجله شبانگاهی همکارانم گزارش های رنگارنگی تهیه کردند که تا دقایقی دیگر میشنوید، اما ابتدا تازه ترین خبرها را میشنویم از نیما تمدن.
روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در گزارشی که در شماره امروزش منتشر شده می نویسد آلمان، فرانسه و بریتانیا در حال تهیه پیشنهادهایی برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در سند محرمانه‌ای که روزنامه‌های فاینانشال تایمز لندن و ایل ریفورمیستای ایتالیا به آن دست یافتند، نام 34 نهاد و شرکت و 10 شخصیت ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران ذکر شده که باید تحریم شوند و یا تحریم علیه آنها تشدید شود. این در حالی است که دولت باراک اوباما در حال بازنگری در سیاست‌هایش در قبال ایران است. آقای اوباما خواستار گفتگوی مستقیم با ایران برای قانع کردن این کشور به تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم شده است. در خبری دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً فردا جمعه برنامه خروج نیروهای آمریکایی را از عراق اعلام می‌کند. این گزارش به نقل از یکی از مقام‌های دولت آمریکا که نامش برده نشده می‌گوید آقای اوباما پس از هفته‌ها مشورت با فرماندهان عالی رتبه نظامی آمریکا موافقت کرده تا از سرعت خروج نیروهای آمریکایی کاسته شود و به جای 16 ماه آنها در طی 19 ماه از عراق خارج شوند. همین مقام تأکید کرده که هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است. دولت بنگلادش اعلام کرد پس از مذاکره با مرزبانان شورشی در پادگانی در داکا، پایتخت این کشور، همه شورشیان تسلیم شدند. شیخ حسینا، نخست وزیر بنگلادش، به شورشیان هشدار داده بود که سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. در همین حال تانک‌های ارتشی نیز روانه خیابان‌ها شده بودند. شورشیان پس از آنکه دولت قول عفو آنها و رسیدگی به خواست‌هایشان را داد، سلاح‌هایشان را به زمین گذاشتند. شورش مرزبانان در پادگان داکا از روز چهارشنبه آغاز شده بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بامداد امروز پنجشنبه از سفرش به 3 کشور آفریقایی جیبوتی، کنیا و مجمع الجزایر کمور به تهران بازگشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای احمدی نژاد که همراه هیئتی سیاسی اقتصادی به این سفر رفته بود، با مقام های رسمی و همچنین گروه های مذهبی این کشورها دیدار کرد و از اماکن تاریخی آنها نیز بازدید داشت. و دیگر اینکه جورج میچل، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، امروز در آنکارا با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، عبدالله گل، رئیس جمهوری و علی بابا جان، وزیر خارجه این کشور گفتگو کرد. آقای میچل پس از مذاکراتش گفت که ترکیه نقشی منحصر به فرد در تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه دارد. ترکیه از سال 96 میلادی که توافق همکاری نظامی با اسرائیل امضا کرد، با این کشور روابط خوبی داشته، اما اخیراً پس از انتقاد ترکیه از تهاجم اسرائیل به نوار غزه، تنش‌های میان دو کشور پدید آمده است.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید.
We'll be right back.
گمان زنی ها در باره برنامه هسته‌ای ایران و توانایی جمهوری اسلامی برای تولید سلاح اتمی همچنان ادامه دارد، اما این حدسیات تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ تا چند دقیقه دیگر. روزنامه واشنگتن پست هم در همین زمینه گزارشی دارد و از احتمال تحریم‌های بیشتر در صورت عدم توافق برای مذاکره بین ایران و آمریکا سخن گفته. و از سوی دیگر باز هم اسرائیل هشدار داده که ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران با واکنش این کشور روبرو خواهد شد. به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره بخیم‌تر شدن آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در ایران هم نگاهی می‌کنیم. و در پی آزادی علی اکبر پیرهادی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، هم با او به گفتگو می‌نشینیم. و سری هم به دراویش سلسله نعمت اللهی در اصفهان میزنیم که دوباره مورد محاصره ماموران امنیتی قرار گرفتن. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. در پی آخرین گزارش محمد البرادعی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله افزایش مقدار اورانیوم غنی شده این کشور، گمانه‌زنی‌ها درباره توانایی‌های بالقوه جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای همچنان ادامه دارد. برخی از کارشناسان امور هسته‌ای به این ادعا که ایران با توجه به داشتن 1010 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین در آستانه تولید سلاح هسته‌ای قرار دارد، به دیده تردید می‌نگرند. در این باره گزارشی داریم از همکارم حسین آریان.
به باور کارشناسان غربی، ایران برای تبدیل اورانیوم غنی شده با غلظت پایین به اورانیوم با خلوص بالا باید از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT خارج شود، بازرسان آژانس را از بازرسی تسهیلات هسته‌ای خود منع کند، با ایجاد تغییراتی در کارکرد سانتریفیوژهای خود خلوص اورانیوم غنی شده را به 85% یا بیشتر افزایش دهد، و سپس با تغییر حالت این اورانیوم به نیم کره‌هایی آنها را در کلاهک مربوطه جای دهد. اضافه بر این، ایران باید پس از طرح مکانیزم ماشه آن را آزمایش کند. ایران که بارها گفته است نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد، به گفته آندریاس پرسبو از مرکز راستازمایی در لندن موسوم به مرکز ورتیک، دست کم 2 تا 6 ماه وقت لازم دارد تا اورانیوم غنی شده را به سلاح تبدیل کند. دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای و مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن، نظر دیگری دارد. او میگوید که ایران بدون ساختن سلاح هسته‌ای هم میتواند به بازدارندگی هسته‌ای دست یابد. جدا از این توانایی‌های بالقوه، غرب نگرانی دیگری هم دارد و آن ساختن راکتور آب سنگین عراق است. با پایان گرفتن ساختمان این راکتور، ایران راه دیگری را نیز برای تولید جنگ افزار هسته‌ای در دست خواهد داشت. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بازدید این راکتور منع شدند و ایران می‌گوید الزامی برای نشان دادن مراحل ساخت این راکتور ندارد. اوباما و شمار دیگری از مقام‌های بلندپایه آمریکا گفتند که مایل به گفتگوی بدون پیش شرط با تهرانند، گویند که تجدید نظر سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی هنوز پایان نیافته است. در این میان ایران آزمایش‌های مقدماتی نیروگاه بوشهر را با بکارگیری سوخت مجازی آغاز کرده است و سپس به گفته محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، این کشور به مراحل راه اندازی این نیروگاه خواهد پرداخت. در این رابطه هانس بلیکس، مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تازگی به روزنامه گاردین بریتانیا گفته است آمریکا باید در مقابل همکاری ایران در زمینه هسته‌ای با این کشور روابط سیاسی برپا کند. این کار و دخالت دادن ایران در گفتگوهای مربوط به مسائل منطقه‌ای میتواند ضمن دادن انگیزه به ایران راه را برای حل مسئله هسته‌ای این کشور هموار کند. بلیکس میگوید نکته مهم در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران نیت این کشور برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست، بلکه توسعه برنامه غنی‌سازی این کشور در سطح صنعتی است. زمانی که کشور به این درجه از غنی‌سازی برسد، آن وقت در صورت تمایل فاصله زیادی با ساختن سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هانس بلیکس در پایان می‌نویسد ایران باید هزینه و فایده برنامه هسته‌ایش را سنگین سبک کند. جمهوری اسلامی باید بداند که خریدن سوخت هسته‌ای ارزان‌تر از تولید آن است و این کشور می‌تواند سوخت خود را با توجه به ضمانت‌های بین‌المللی که به آن داده خواهد شد تأمین کند و بالاخره اینکه ادامه غنی‌سازی در ایران می‌تواند دیگر کشورهای خاورمیانه را نیز به غنی‌سازی اورانیوم ترغیب کند.
پس از گزارش حسین آریان به مقاله‌ای از روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نگاهی می‌کنیم که به سیاست احتمالی خارجی دولت جدید آمریکا در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران پرداخته و چکیده‌ای از این مقاله را با صدای نادر وکیلی از واشنگتن می‌شنویم.
اگر این روزها از کاخ سفید بپرسید پرزیدنت اوباما به چه کسی در مورد ایران گوش فرا می‌دهد، نام لی همیلتون نماینده پیشین و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به گوش می‌خورد. این سرآغاز مقاله ایست به قلم دیوید ایگنیشیس که روز پنجشنبه در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده است. دیوید ایگنیشیس پس از تماس با لی همیلتون به نقل از این سیاستمدار کهنه‌کار و با نفوذ نوشته است: آمریکا پس از آغاز گفتگو با ایران نباید در انتظار یک نتیجه مطلوب سریع و ناگهانی در روابط خود با تهران باشد. به گفته آقای همیلتون، روند گفتگو و مذاکره واشنگتن با تهران قابل مقایسه با دیپلماسی آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی سابق است، دیپلماسی که در دراز مدت به نتیجه رسید. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های دولت اوباما نوشته است که آنها نیز به یک رویکرد محتاطانه و داهیانه با ایران اعتقاد دارند. نویسنده این مقاله سپس به نقل از لی همیلتون خاطرنشان کرده است: نقطه آغاز این گفتگوها باید از سوی آمریکا علاوه بر اعلام و ابراز احترام برای مردم ایران، نفی و انکار سیاست تغییر رژیم را نیز با خود به همراه داشته باشد. آقای همیلتون علاوه بر این دو عامل اضافه می‌کند آمریکا باید همچنین در پی ایجاد فرصت‌هایی باشد تا یک رشته از مسائل مهم میان دو کشور به بحث و گفتگو گذاشته شود و ضمن پذیرفتن حق ایران به داشتن انرژی هسته‌ای غیر نظامی، نگرانی‌های امنیت تهران نیز باید برآورده شود. واشنگتن پست در ادامه نوشته است آقای همیلتون در پاسخ این پرسش که روابط با ایران چگونه باید آغاز شوند گفته است گام‌های نخست به منظور آغاز گفتگوها باید پشت پرده باشد و این گفتگوهای پشت پرده و محرمانه باید توسط کسی صورت گیرد که هم از سوی پرزیدنت اوباما انتخاب شده باشد و هم نام‌برده مجاز باشد تا بر سر هر مسئله‌ای با ایران بحث و تبادل نظر کند. واشنگتن پست ضمن اشاره به تجربه آقای همیلتون در سال 2007 که برای آزادی حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی که در تهران دستگیر شده بود، با ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نتیجه مثبت به دست داد نوشته است: علاوه بر تجربه سیاسی پربار آقای همیلتون، وی دارای دیدگاه ویژه‌ای نسبت به ایران است. واشنگتن پست در بخش دیگری از مقاله خاطرنشان کرده است دولت جدید آمریکا دیگر اشاره‌ای به عبارت تشویق و تنبیه که دولت بوش تحت عنوان سیاست هویج و چماق از آن مرتبا استفاده می‌کرد نخواهد کرد. واشنگتن پست در این حال افسوده است باید توجه داشت که اوباما خواهان گفتگو با تهران است و در صورت بی‌اعتنایی ایران به خواست شورای امنیت وی در پی اعمال تحریمات شدیدتری علیه ایران برخواهد آمد. این روزنامه معتبر آمریکایی در پایان نوشته است در رأس مقام‌های دولت آمریکا که مسئول پرونده ایرانند ویلیام برنز قرار دارد که معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی است. واشنگتن پست در همین زمینه نوشته است گرچه دنیس راس در مسئولیت اخیر خود به عنوان مشاور وزارت امور خارجه آمریکا با دیدی وسیع و استراتژیک به منطقه خاورمیانه و خلیج فارس می‌نگرد، اما فرد اصلی در مورد ایران و سیاست‌های مربوط به آن کسی به جز ویلیام برنز نخواهد بود.
نادر وکیلی بود و چکیده‌ای از مقاله واشنگتن پست.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که آخرین روزهای صدارتش را پشت سر می‌گذارد بدون اشاره مستقیم به حکومت تهران، جمهوری اسلامی را تلویحاً تهدید کرده است که ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران با واکنش شدید اسرائیل روبرو خواهد شد. این اخطار یک روز پس از عملیات موسوم به پیش راه اندازی تنها نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر مطرح شده است. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از همکارم علیرضا طاهری.
اخطار اهود اولمرت پرده پوشی چندانی همراه نداشت و به آسانی میشد گفت که مخاطب او جمهوری اسلامی است. آقای اولمرت با تأکید یادآور شد آغاز نقل قول. ما کشوری قدرتمندیم، کشوری بسیار قدرتمند و از ظرفیت‌های نظامی برخورداریم که شدت و حدت آن در تصور نمی گنجد. ما تلاش‌های بسیار گسترده‌ای در راه تقویت ظرفیت نیروی بازدارندگیمان داشته ایم. اسرائیل در هر اوضاع و شرایطی در برابر هر گونه خطر و تهدیدی و در برابر هر گونه دشمنی توانایی دفاع از خود را خواهد داشت. آقای اولمرت سپس با این گفته اخطار به سران جمهوری اسلامی را پررنگ تر ساخت. بیش از این نمیتوانم چیزی بگویم، اما باور کنید من خوب میدانم که چه میگویم. در تمامی این گفته های آقای اولمرت از سران جمهوری اسلامی و کلن از ایران نامی به میان نیامد. اما پیشتر اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از این پرده پوشی رقیق نیز بهره نگرفته و گفته بود هرچند تحریم و مجازات حکومت تهران ضرورت دارد، اما اسرائیل برای رفع بحران اتمی ایران هیچ گزینه‌ای از جمله گزینه بهره‌گیری از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را کنار نمی‌گذارد و از کشورهای دیگر نیز می‌خواهد که در این زمینه از اسرائیل پیروی کنند. جمهوری اسلامی روز چهارشنبه دیروز مرحله‌ای را در نیروگاه هسته‌ای بوشهر پشت سر گذاشت که از آن به عنوان پیش راه اندازی یاد کرد، اما روشن نساخت که در پی سالها و سالها تأخیر پرهزینه این نیروگاه سرانجام چه وقت واقعا راه اندازی خواهد شد. قرارداد احداث نیروگاه بوشهر پیش از انقلاب در دوران محمد رضا شاه پهلوی با شرکت آلمانی زیمنز بسته شد، اما جنگ 8 ساله و پرکشتار جمهوری اسلامی و عراق زیر فرمان صدام حسین پرونده ساخت این نیروگاه را بایگانی کرد. تهران زمانی این پرونده را بار دیگر به میان آورد که حتی دریچه‌های همکاری جهان غرب با ایران بسته شده بود. از همین رو احداث نیروگاه بوشهر را پس از پای پس نهادن چینی‌ها مسکو بر عهده گرفت، تعهدی که تاریخ وفای کامل به آن هنوز هم مشخص نیست. از سوی دیگر شماری از تحلیلگران می‌گویند اگر به این عهد کاملاً وفا هم شود، اسرائیل از بیم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای به احتمال زیاد واکنشی نظامی نشان خواهد داد. اسرائیل در گیرودار جنگ جمهوری اسلامی با نیروهای صدام حسین در عملیاتی غافلگیر کننده تأسیسات تموز، تنها تأسیسات هسته‌ای عراق را که فرانسوی‌ها گرم ساختن آن بودند با خاک یکسان کرد. در این حال جمهوری اسلامی صریحاً اخطار کرده است که به هر گونه حمله نظامی اسرائیل به ایران واکنشی کوبنده نشان خواهد داد.
گزارشی بود از علیرضا طاهری. ساعت 21:18:15 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر خود در سال 2008 وضعیت آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در ایران را وخیم‌تر از گذشته خوانده است. بر پایه این گزارش، در حالی که دولت ایران روندهای دموکراتیک را به شدت محدود می‌کند، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خشونت از جمله به شکنجه با انگیزه سیاسی متوسل می‌شوند. مهرزاد پدرام همکارم گزارشی دارد در همین زمینه.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در نخستین گزارش سالانه حقوق بشر از زمان ریاست جمهوری باراک اوباما وضعیت آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در ایران را وخیم‌تر از گذشته یاد کرده است. بنابر این گزارش، کارنامه ضعیف حقوق بشر دولت ایران بدتر شده است و جمهوری اسلامی به طور گسترده به سرکوب حقوق بشر ادامه می‌دهد. بر پای این گزارش، دولت ایران علاوه بر بازداشت فعالان سیاسی و سرکوب فعالان حقوق زن، آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان و آزادی تجمعات را به شدت محدود کرده است. در این گزارش از خشونت و تبعیض‌های قانونی علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و همجنسگرایان در ایران به عنوان مشکلی دامنه‌دار یاد شده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا که وضعیت حقوق بشر را در 190 کشور مختلف بررسی می‌کند، وضعیت حقوق بشر در کشورهای چین، روسیه، افغانستان و چند کشور خاورمیانه را نیز به باد انتقاد گرفته است. بر پایه این گزارش، در عراق درگیری‌های دامنه‌دار، فساد و بی‌کفایتی در سطح سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، حکومت آن کشور را در حفاظت از حقوق بشر ناتوان کرده است. این گزارش همچنین با انتقاد از عربستان سعودی در سرکوبی آزادی بیان میگوید خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی همچنان در آن کشور شایع است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از وضعیت موجود حقوق بشر در مصر و سوریه نیز ابراز نگرانی کرده است و از بازداشت‌های خودسرانه و آزار و اذیت بازداشتی‌ها به دست نیروهای امنیتی دولتی خبر داده است. بنابر آمار این گزارش، دولت اسرائیل به طور کلی حقوق بشر شهروندان اسرائیلی را رعایت می‌کند، اما تبعیض علیه عرب‌ها، یهودی‌های تجدید نظر طلب و سایر گروه‌های دینی همچنان ادامه دارد. همچنین به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، دولت تل آویو برای دانش آموزان عرب و یهودی نظام‌های آموزش نابرابر در نظر گرفته است.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی‌های سیاسی و مدنی در روسیه نیز شنیدنی است. گزارشگر رادیو فردا آنا رایسکایا نگاهی دارد به این بخش از گزارش.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در بیش از 190 کشور جهان منتشر کرد. این گزارش به درخواست کنگره ایالات متحده هر سال تهیه می‌شود. 67 صفحه از گزارش سال 2008 به وضعیت آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در روسیه اختصاص دارد. در بخش مربوط به روسیه، بیشترین توجه به عدم رعایت حقوق بشر در جمهوری‌های خودمختار فدراسیون روسیه به ویژه چچن، اینگوش و داغستان مبذول شده است. همچنین نمونه‌های فراوانی از آدم‌ربایی، قتل اتباع خارجی و نمایندگان اقلیت‌های قومی مورد انتقاد قرار گرفته است. تهدید مطبوعات و آزادی بیان، همچنین قتل خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در روسیه از دیگر موضوعات این گزارش است. شکنجه، ضعف عملکرد و سوء استفاده های پلیس، مقامات ارتش و ماموران امنیتی در این کشور نیز مشکل جدی تلقی شده و محدود ساختن فعالیت های اپوزیسیون دولت و انجمن های غیر دولتی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. بخش از گزارش به پیامدهای جنگ با گرجستان که به کشتار افراد غیر نظامی بسیاری منجر گردید اختصاص یافته است. در پایان این گزارش جمع‌بندی می‌کند که روسیه در مسیر خلاف آزادی‌های مدنی حرکت می‌کند و به تضییع حقوق بشر ادامه می‌دهد. هیلاری کلینتون در مقدمه این گزارش خاطر نشان کرد دفاع از حقوق بشر بخش اساسی از سیاست خارجه کشور ماست و نه تنها در آمریکا بلکه در دیگر کشورهای دنیا که با آنها در ارتباط هستیم مخالف نقض این حقوق خواهیم بود. مقامات روسیه هنوز در رابطه با انتشار این گزارش عکس العمل نشان ندادند، اما همواره برخورد تندی نسبت به انتقاد درباره حقوق بشر در این کشور نشان می‌دهند. در طول ماه جاری میلادی این سومین بار است که سازمان‌های جهانی نسبت به وضعیت آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در روسیه ابراز نگرانی کردند. 5 فوریه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و 11 فوریه سازمان دیدبان حقوق بشر پایمال کردن آزادی‌های مدنی در روسیه را مورد انتقاد قرار دادند. صبح چهارشنبه در رسانه انتشار این گزارش سالانه، روابط روسیه و آمریکا در جلسه کمیته امور بین الملل کنگره آمریکا بررسی شد. ستیون پایفر، سفیر سابق آمریکا در اوکراین، و اندری ایلیونوف، مشاور سابق ولادیمیر پوتین در دوره ریاست جمهوریش، به عنوان مهمان در این جلسه دعوت بودند. ایلیونوف سخنان خود را با این مطلب آغاز کرد که روسیه کشور دموکراتیک نیست و در ادامه گفت نیت اوباما برای برگرداندن ورق جدید در روابط با مسکو به نفع سرویس های امنیتی روسیه خواهد بود که کل آن کشور را به گروگان گرفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
در گزارش دیگر، علی اکبر پیرهادی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز دوشنبه پس از 4 روز بازداشت و بازجویی آزاد شد. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با او ابتدا از زمان آزادی ایشان پرسیده است.
روز دوشنبه حدودای ساعت 4 بعد از ظهر.
خب دلیل بازداشتون چی بود؟
از اواسط آذر ماه سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد همراه با اتحادیه آزاد کارگران و فعالین کارگری که در این زمینه فعالیت میکنن تصمیمی گرفته شد که در رابطه با حداقل دستمزدهایی که هر ساله از طرف کانون عالی کار به اصطلاح برای کارگران در نظر میگیرن و مبلغ ناچیزیه که کفاف زندگی کارگران رو نمیده، به خاطر این تصمیمی گرفته شد که فعالیتی انجام بشه و با کارگران تماس گرفته بشه، در این زمینه صحبت بشه و امضاهای جمع‌آوری بشه که به مسئولین چه به وزارت کار امور اجتماعی و نمایندگان مجلس ارائه بدیم، بلکه در تصمیماتشون تأثیری داشته باشه که وضعیت کارگران رو بهتر محاسبه بکنن و دستمزدی رو مد نظر داشته باشن که کفاف زندگی اونا رو بده. از اون موقع فعالیت ادامه داره و خوشبختانه جو مساعدی بوده، همکاران استقبال خیلی خوبی در این رابطه داشتن. در روز پنجشنبه گذشته که مصادف بود با 1 اسفند ماه به پایان اتوبوسرانی مترو صادقیه اونجا مراجعه کرده بودم و با عده‌ای از همکارانمون تماس داشتم و در همین رابطه صحبت می‌کردیم و تعدادی امضا هم جمع‌آوری شده بود. بعد از اتمام کار چند نفر مأمور مراجعه کردند و به ما گفتند که همراه ما بیاین. ما رو پیش مسئولینشون که چند نفر به اصطلاح سرهنگ تمام و سرهنگ دو داخل یکی از کیوسک‌های نیروی انتظامی حضور داشتن، ما رو پیش اونا بردن و در زمانی که گفتیم آقا میشه دلیلش به ما بگیم واسه چی ما رو اینجا آوردین، که همینجوری به صدا کردن و بعد گفت کارشناسایی همراهتونه. ما هم کارشناسایی که همین راننده شرکت واحد بودیم، هم گواهی نامه‌مونه هم کارت شناسایی. گفتن پس شما از همونایین که قبلا هم به اصطلاح مشکلاتی رو به وجود آوردین یا نمیدونم فعالیت میکردین در رابطه با این مسائل سنفیتون و اینا، ما رو بازداشت کردن، خلاصه به کلانتری 118 ستارخان بردن. از اونجا هم بعد از 1 ساعت که حدودا اونجا بودیم و در مورد مشخصاتمون از همون سوال کردن، ما رو به پایگاه دوم هم اطلاعات واقع در پل گیشه منتقل کردن که اونجا هم تا آخر شب حدود 12:00 شب بازجویی از ما شد.
چه اتهامی به شما می زدن؟
اتهام اقدام علیه امنیت ملی.
و در گزارش دیگر، مراسم نماز هفتگی دراویش سلسله نعمت اللهی در اصفهان امروز در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفت. حسین رحیمی یکی از این دراویش در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید:
من الان دقیقاً جلوی مقبره درویش ناصر علی هستم، جایی که مجالس دراویش نعمت اللهی در طول این چند سال اینجا برگزار شد و با توجه به تدابیر شدیدی که دیده بودن، لباس شخصی و مأمورین گارد اینجا زیاد بودن، با این حال باز فقرا آمدن و مجلسشون رو تشکیل دادن، نمازم به جماعت برگزار کردن و متفرق شدن.
خب میتونم بپرسم که امروز چه تعداد لباس شخصی یا نیروی انتظامی که میگین اونجا حضور داشتن؟
هلوش 100 تا 200 نفر لباس شخصی بودن و دور اطراف مأمورین گارد زیاد پیاده کردن، میشه گفت حدود 400-500 تا مأمور این طرف اون طرف خالی کرده بودن، با اتوبوس‌های بزرگ آورده بودن اونجا، ولی لباس شخصی‌هاشون اون دور و بر بودن و فیلم برداری می‌کردن. هلوش 100 یا 200 نفر بودن.
هیچ اتفاقی نیفتاد؟ برخوردی صورت نگرفت اونجا؟
نه، این دفعه با توجه به اینکه شب جمعه گذشته و شب دوشنبه گذشته که مجلس برگزار شد برخورد کرده، ولی این دفعه برخوردی انجام نه. ممکنه حالا این دفعه به خاطر این بود که جمعیت زیاد بود اینجا، برخورد خاصی انجام ندادن.
خب اصلا چرا میخواستین اونجا بیاین با توجه به اینکه تخریب شد اون حسینیه، بیاین نماز بخونید اونجا؟ چرا این مکان؟
خب این مکان از قبلا محل تجمع بوده و بدون دلیل اینجا تخریب شده و هیچ دلیل قانونی شرعی هیچ مسئله وجود نداشته برای تخریب اینجا، بنابراین ما جای دیگه که فعلا که نداشتیم که بخوایم بریم مجلس رو برگزار کنیم و تصمیم گرفتیم که به همون مکان سابق بریم و مجلس رو برگزار کنیم.
با سپاس از همراهی شما، من حسین قویمی شب خوبی رو براتون آرزو دارم. روزگارتان خوش.